بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله هفدهم در باب تشخیص اعلم و ملاک تشخیص اعلم و مفهوم اعلم، مفهوم و ملاک تشخیص اعلم. همونطور که در مباحث سابق ملاحظه کردید، قول مشهور در بین متأخرین این است که باید از اعلم تقلید کرد. وقت اینجا سوالی مطرح میشه که مقصود از اعلم در فتوا و فقه چیست؟ این مسئله در ارتباط با این موضوع متن صاحب عروه اینطور هست که المراد من الاعلم من يكون اعرف بالقواعد والمدارك للمساله و اكثر اطلاعا لنظائرها وللاخبار و اجود فهما للاخبار والحاصل ان يكون اجود استنباطا و المرجع فی تعیینهی اهل الخبره. خب این مسئله مشتمل بر دو محوره که یک محور تعریف اعلمه و محور دوم راه احراز اعلمیته. دو مسئله در این مسئله 17 هم آمده. در مسئله اولم اینطور فرمودن که اعلم را چند تا دو سه تا شاخص ذکر کردن و بعد در یک جمع‌بندی یک عبارت جامعی آوردن. شاخص هایی که ذکر کردن اینه که المراد من اعلم من یکون و اعرف بالقواعد و المدارک للمسئله، آگاه تر به قواعد و مدارک یک مسئله باشه. این یکی که اعرفیت نسبت به قواعد و مدارک مسئله است. حالا قاعدتا اینطوره که قواعد مخصوصشون اون قواعد عامه است، مدارک یعنی اون ادله‌ای که در خصوص یک مسئله وجود داره. قاعدتا مقصودش اینه اعرف بالقواعد و المدارک للمسئله. قواعد همون قوانین عامه است، حالا چه قواعد اصولی چه قواعد فقهی و احیانا حالا قواعد دیگری که در مقدمات اجتهاد دخالت داره. بعد عنصر دومش و المدارک للمسئله است. مدارک یعنی مستندهایی که در هر مسئله‌ای وجود داره. این یکی که قواعد و مدارک رو بهتر میشناسه. بعد دومیش اینه و اکثر اطلاعا لنظائرها، اطلاع بیشتری نسبت به نظائر این مسئله داره، یعنی مسائل مشابه را بهتر واقفه و احاطه بیشتری داره بر مسائل مشابه و همسنخ، یعنی در واقع یک احاطه بیشتری داره به مسائل فقهی. للنظائر مسئله و للاخبار، اطلاع و آگاهی بیشتری نسبت به مشابهات این مسئله محل ابتلاء داره و احاطه بیشتری هم به اخبار و روایات داره. یک نگاه شامل و فراگیری نسبت به اخبار و روایات در ابواب مختلف داره. در اون عنوان اول اعرف بالقوائل و مدارک بود، مدارک مسئله هم اخبار اون مسئله هست، ولی در اینجا نظائر مسئله و اخبار به معنای عام، یه احاطه بر همه اخبار داره. و بعد هم فرمودن و اجود فهمن للاخبار، فقه الحدیث خوبی داره، حدیث و روایت را خوب و بهتر میتواند بفهمه و تفسیر بکنه. والحاصل بعد جنبندی کردن جان کلام اعلم اینه که اجود استنباطن باشه، استنباط او قویتر و بهتر و درستر باشه، استنباط درستری داشته باشه. استنباط هم که همون عملیه اجتهاده. این عبارت ها و موازین مربوط محور اوله که تعریف علم باشه. اون جمله آخر در مورد تشخیص و راه‌های تشخیصه که می‌فرماد و المرجع فی تعینه اهل الخبره. این عرض شود که حالا اجمالی از اونچه که در این مسئله 17 هم آمده. خب بحث ما طبعا همونطور که اشاره شد در این مسئله به دو مقام تقسیم میشه. در مقام اول پیرامون تعریف و تبیین خود مفهوم و حقیقت علم. مقام دوم در مورد تشخیص و راه‌های شناخت علم. اما در مقام اول عرض شود که حالا در مقدمه یک بار دیگه اینجا ملاحظه بکنید که در کلام مرحوم سید مطالبی که آمد اینا بود: یک، اعرف به قواعد باشه، این یک، این اون موازین و مبانی و کلی فقه را بهتر بداند، یعنی هم قواعد اصولی هم قواعد فقهی هم قواعد رجالی، این قوانین عمومی که در فقه اثر میگذاره، این یک ملاک اولیه که دادش. دوم، عرفیت به مدارک اون مسئله است که داره کاوش میکنه و در اون استنباط میکنه. این مسئله که مطرح میشه مدارک مرتبط با اون رو بهتر تشخیص میده. این مدارک مرتبط به مسئله کمی و زیادیش علتش اینه، یه حدی از این مدارک هر مسئله هست، حالا کتاب صلات یا حج برید که خب صاحب وسائل روایتش اونجا جمع کرده، یا حالا در مستدرک بعد اخبار مرتبط و مدارک مرتبط با یک مسئله تکثیر کرده و اضافه کرده، ولی هیچ وقت همه مدارک آخرم نمیشه بگید همین است که اینجا وسائل آمده یا در مستدرک آمده. نه، ممکنه که یه چیزهای دیگری باشه، میشه از آیه قرآن استفاده کرد، بشه یه خبری که در اینجا نیست ولی جای دیگه در اون ارتباط اثر داره اون را پیدا کرد. ولذا عرض شود که شاخص دوم اینه که ذهن جوالی داره که از جاهای مختلف میتونه عرض شود که خبر و آیه و مدرک مرتبط مسئله رو پیدا بکنه و با مسئله محل ابتلا گره بزنه. پس شاخص اول شد آشنایی بیشتر با قوانین و قواعد عامه مؤثر در اجتهاد، این یک، اما از قواعد اصولی فقهی رجالی و امثال اینها، این شد شاخص اول. شاخص دوم اینه که مدارک اما از آیه و خبر و سیره و سایر ادله مرتبط با این مسئله خاصه را بهتر جمع آوری میکنه، شناخت داره و ربط میده اونا را با این مسئله محل ابتلا. عرض شود که اینم شاخص دوم. شاخص سومی که مرحوم سید اینجا آورده احاطه فقیه و اعلم نسبت به نظائر یک مسئله فقهی. این معناش اینه که ارتباطات مسائل فقهی، ابواب فقهی را خوب تشخیص میده و بهتر تشخیص میده. یک مسئله ممکنه در کتاب صلات باشه، با 10 جای دیگه، 50 جای دیگه ارتباطاتی داره. این روابط این مسائل متشابه و مشابه را و نظائر هم یک دیگر را خوب تشخیص میده و بهتر از دیگران تشخیص میده. یه وقت دیگه اینجا عرض کردم، گاهی در شما مکاسب میبینید که مرحوم شیخ در مثلا نیم صفحه ضمن یک مبحثی آمده ربط برقرار کرده با مثلا 50 مسئله دیگه. این همین احاطه است که احاطه فقهی است که موجب میشه که نظائر این مسئله را بهتر تشخیص بده و این مسائل را با هم بتونه بسنجه. و به نظر میاد الان اونی که مرحوم سیدم میگه همه نکات دقیقی هم هست. یه وقتی تک مسئله را میبینه، یه وقتی هست که همین تک مسئله را با 100 جای دیگه، با 20 جای دیگه مسائل مرتبط و متناظر ربطهاش را خوب میفهمه. این برقرار کردن پیوند میان مسئله با سایر مسائلی که با این یک ارتباطی داره، این هم یه هنر دیگری است. حالا اینجا البته ایشون داره لنظائره ها، حتی لازداده هم همینجوره، یعنی که مسئله بدونه که با اون مسئله اونجا، با اون مسائل در رابطه تضاده، در رابطه غیر مسانخه. اینم شاخص سوم. و شاخص چهارمم ولل اخباره. اینجا باز بحث مدارک این مسئله نیست، احاطه بیشتر بر مجموعه اخبار و روایاته. که حالا اینجا ای کاش آیات و سایر ادلم را ایشون میگفت، یعنی اون کسی که یه ذهن جامعه تری داره و در حقیقت این مسئله را فقط با مدارک اون نمیبینه. اولا نظائر اون را هم تشخیص میده و بهتر ربط برقرار میکنه بین این مسائل، و ثانیا تو مدارک هم یه احاطه بیشتری داره. اینکه کسی احاطه بر مجموعه ابواب یا اخبار و مسائل داشته باشه، این یه نوع تأثیری داره در استنباطش در یک مسئله. اینم شاخص چهارم. پس اینا رو جدا جدا که بیایم جلو، در حقیقت اونایی که سید رحمت الله علیه برش تأکید داره به این ترتیبیه که عرض کردیم: یک، آشنایی بیشتر با قواعد کلیست. 2، با مدارک خود مسئله. 3، آشنایی بیشتر با نظائر این مسئله در سایر ابواب فقه. و 4، احاطه بیشتر و آگاهی افزونتر نسبت به دیگران در زمینه مجموعه اخبار و روایاتی که امکان داره که بر این مسئله هم پرتوی بیفکنه، تأثیری بگذاره. این 4 و 5 هم و اجود فهمن للاخبار. 5 هم فقه الحدیثه، این که در اون علاوه بر اون احاطه و اطلاعی که او داره، فهمش نسبت به اخبار بیشتر باشه، فقه الحدیث قوی تری داره، خبر را بهتر میتواند تحلیل بکنه و تفسیر از اون ارائه بده. در واقع ایشون این 5 شاخص را از میان خیلی چیزایی که میشه برشمرد، به طور ویژه به عنوان شاخص ها در تعریف اعلم بیان کردن. اون وقت اون نکته ششمی که اینجا دارن در حقیقت یک عنوان جامعی است که ذکر کردن. اون عنوان ششم و شاخص ششم در واقع در عرض اونها نیست، گویا در ذهن شریف ایشون این بوده که اینا رو حالا ما گفتیم که قواعد عامه اصولی و فقهی و رجالی رو بهتر بداند، یک، مدارک این مسئله را بهتر بتواند جمع بکنه و باشه آشنا باشه، نظائر این مسئله را بتواند بفهمه و بیشتر اطلاع داشته باشه، بر اخبارم احاطه جمعی و جامعی داشته باشه، فقه الحدیث برتری هم داشته باشد. اینا رو گفتیم. معذالک تو ذهن مرحوم سید اینه که شاید حالا یه چیزای دیگه هم باشه، یه دقایقی در کار باشه. فرمود که حرف آخر اینه، این حرف ششمشون اینه، اجود استنباطن باشه. اون تا حالا این اجود استنباطن خب یه چیز خیلی عنوان کلیه، بهتر بتونه اجتهاد بکنه. این جمله آخرشون که جمع‌بندی ایشونه اتفاقا چیز جدیدی تو این نیست. اجود استنباطن باشه چی؟ نه، این مقصود ایشون نیست که احتیاط زیاد نکنه. بله، محصله دیگه. بله، برآمده است، ولی من حدس میزنم که این برآمده است که میخواد یه مقدار تعمیمم بده، یعنی اگه یه چیزایی دیگم دخیله و ما نگفتیم، جان کلام اینه که باید اجتهاد او عمیق‌تر باشه، بهتر بتواند رد فرع به اصل بکنه، بهتر بتواند حکم مسئله را از مبانی و قواعد در بیاره. منتها این بهتر در آوردن همونه است که قبلا گفتیم، ولی آم میاره که احیانا این چیزای دیگه هم که تأثیر داره در بر بگیره. مثلا حالا راجب فرض بگیرید، در اینجا تکیه بیشتر ایشون بر اخبار بود و قواعد بود. درسته که کلمه مدارک هم آورد، ولی در این حال بحث آیات، بحث سیره های عقلائیه، احکام عقلا، احکام عقل عملی، اینا همه مهمه. درسته تو مدارک آمده، ولی تکیه ایشون بر اخبار بوده. ممکنه کسی بگه که اون آشنایی ها مؤثره. از جمله مثلا بحث شناخت موضوعات، اینکه موضوع شناسی حداقل در این مواردی موضوع شناسیش قوی باشه، فهم عرفی و دقیق نسبت به شناخت موضوعات داشته باشه، اینکه یه ذهن در اینی که علمی و عمیقه ولی اون عرفیت رو داشته باشه، عرفیت قوی خیلی مهمه تا اینکه ذهن فلسفی داشته باشه. انواع این چیزهای دیگه هم رو میشه اینجا آورد. جرأت در استنباط داشته باشه، حالا از این چیه؟ بله، همون موضوع شناسی و اختزاعات زمان و مکان و ایناست که حالا ما اینا عرض خواهیم کرد. من عرضم اینه که در واقع یه وقتی هست که کسی یه سلسله نکاتی رو بیان میکنه، بعدم میگه جامعش اینه. یه وقتی هست که چیزایی رو به عنوان نمونه بیان میکنه، بعد خودش هم حس میکنه که معلوم نیست که همه اون واقعیت تو این 4 تا 5 تا نکته جمع باشه. یه جمله ای و تعبیر جامعی میاره که هم نتیجه گیری جمع بندی قبله و در این حال فراتر رفتن از خصوص اون عناصریه که قبلا گفته. اینجا احتمال از نوع دومه، یعنی خود ایشونم وقتی که انگوش گذاشته روی عناصر خیلی مهمی در همون 5 تا شاخص، واقعا اون شاخصای مهمیه، در این حال حس میکنه که هنوزم یه چیزایی باید باشه. میگه ولحاصل. این ولحاصل اینجا یعنی میشد هنوزم چیزایی گفت، ولی حالا جمع‌بندی ما اینه، عبارت اینه، اجود و استنباطن باشه. ممکنه یه عناصر دیگر و مؤلفه های دیگر مؤثره در اجتهاد و عرفیت و اعلمیت باشه که اینجا نگفتیم. این مطلب اول بود که در توضیح فرمایش مرحوم سید در مقام اول عرض کردیم. مطلب دومم، حالا من به ترتیب همینجور نکاتی را اینجا عرض میکنم. مطلب دوم این است که این اعلمیت و عرفیت در کارشناس در اموری که محسوسه و نتایج اون ملموس میشه برای انسان ها یه امور فیزیکال دنیوی ملموس و محسوس مثل معالجه دردها و درمان دردها یا شناخت اموری که جنبه مادی داره و انسان به کارشناس مراجعه میکنه، بعدم نتایجش نتایج پوزیتیویستیه، فیزیکال، مادیه. این یه نوع مراجعه به کارشناس در این نوع مسائله. اینجا در این قسم طبعا اعلمیت عرض شود که به اینه که طرف بهتر شما رو به اون نتیجه برسونه، نتایجی که میخواد دسترسی پیدا بکنه اینه که این شخص مریضیش بهبود پیدا بکنه، این ماشینش تعمیر بشه، نمیدونم چی کجا. خب اونجا عالمیت در اونجا و در این نوع مواردی که نتایج قابل ارزیابی و سنجشه، اونجا راحت تره و عالمیتی که در اون کارشناسان گفته میشه و خبرگان در امور محسوس و ملموس و شبه محسوس، اون شاخصش اینه که دیده شده در موارد متعدد که این بهتر از دیگران این جراحی رو انجام میده، نتیجه بهتری میده. این میشه اعلم. اونجام البته اعلمیت در همین قسم اول که کارشناسی در امور منتهی به نتایج ملموس و محسوسه، اونجا هم پایه اون نتیجه گیری بهتر اینه که قواعد رو بهتر میتونه، نمیدونم فنون مسئله را در اون دانش و علم بهتر یاد گرفته. اونجام باز همین هست، پایش همون احاطه بیشتره بر اون دانش پزشکی در این رشته است یا معماری یا هر جای دیگری است. منتها در اونجا میشود متر کرد به خاطر اینکه نتایج ملموس و محسوسه. این یک نوعه که در این قسم اول که کارشناسی در اموری است که به نتایج ملموس و محسوس منتهی میشود قابل متر و ارزیابی بیشتره، ولی در همون جا هم اعلمیت در اون دانش یعنی همین چیزایی که داریم میگیم، یعنی اینکه مسائل رو بهتر تشخیص میده، نمیدونم مدارک رو بهتر میفهمه، عرض شود که اینا رو بهتر میتونه مقایسه بکنه، وجوه مشابه و وجوه ممیز اینها رو درک بکنه و به نتیجه برسه. این شاخص هایی که حالا اینجا گفته شده یا خواهد گفته شد اینا در همه کارشناسی هاست، منتها تو کارشناسی های منتهی به نتایج ملموس و در امور ملموس اونجا غیر از این یه متر آخر هم داره که اون نتیجه چی میشه، باز اونجا راحته، یه خود راحت تر میشه، چون اون سنجش نهایی با اون نتیجه است. دیدن تو 100 مورد وقتی که مقایسه کردن 100 مورد این جراح را با اون جراح، دیدن این خیلی بهتر جواب میده، هم زودتر هم درمان میشه، هم زودتر چی میشه، هم عوارضش مثلا کمتره، چیزای از این قبیل میشه بالاخره چیزی را شاخص قرار داد برای اینکه این کار بهتر به نتیجه رسیده. این در قسم اوله. بله بله، نتایج در واقع سنجهایی است که با اون میشود این شاخصهای اعلمیت کارشناس را با اون سنجید. اگر اون نتایج درست نیومد معلوم میشه که تو این مقدمات اشکالی وجود داشته یا درست تنظیم نشده. این یک نوعه که در امور منتهی به نتایج ملموس و امور دنیوی معمولا اینطوره. اما نوع دوم از کارشناسی، کارشناسی هایی است که در امور از قبیل همین بحث های فقهی ما داره جریان پیدا میکنه، چون تو این بحث ها مخصوصا در فقه فردی، مخصوصا در فقه فردی نتایج چیزی دست ما نیست، مربوط به عالم دیگه است. چی ما نمیتونیم بگیم که این بهتر شخص را رسوند به اون در واقع تحصیل اون و رسیدن به اون مصالحی که مولا در نظر داره، یا اون بیشتر رسوند. اینجا دست ما از این شاخص‌های نهایی و سنجه‌های نهایی و نتایج کوتاهه. غالبا در بحث‌های فقهی اینطوره، تو بعضی علوم دیگه هم تا حدی همینطوره، مثلا تو فلسفه و اونا هم تا حدی اینطوره، یعنی اونجایی که سر و کار با یه اموری داریم که فراتر از این امور حسی و لمسیه. تو فلسفه، عرفان، بعضی علوم دیگه هم از این قبیل داریم، و فقه هم علل اصول از این قبیل دومه، یعنی از اون دانش‌هایی است که خبرویت و کارشناسی اون به نتایجی میرسد، ولی اون نتایج دست ما نیست که با اون بتونیم اینا رو بسنجیم. البته در فقه غالبا اینطوره، ممکنه حالا در فقه اجتماعی و نمیدونم اینا کسی بیاد بگه نه مثلا ما یک خروجی داریم که اون خروجی رو میشه مبنای سنجش اجتهاد قرار داد، که مثلا در چیزهای اجتماعی یا سیاسی به یه نتایج بهتری برسه. این ممکنه ادعا بشه، ولی این بحث تنقیح شده نیست. نیاز به من فقط طرح این مثلا کردم برای اینکه بگم علل اصول دانش فقه از نوع دومی است که اعلمیت و عرفیت و درجات کارشناسان در اون را نمیشود با یه نتایج حسی و ملموس نهایی ارزیابی کرد. این علل اصوله، ولی در این حال جای بحث داره. در یک بخش هایی از مسائل اجتماعی و سیاسی و نمیدونم اینهاش قابل بحثه، چیزی که حالا کمترم تا حالا روش کارم شده که ما از فقه یه دیدگاه خیلی سنتی اینه که یادمه تو همین مجلس فیضیه با همین بعضی رفقایی که حالا از مدرسین به نامی هم هستن، دو رفقا بودیم ما تو همون اوان انقلاب و یا قبل از انقلاب و اوان انقلاب و نا. مثلا ایشون که حالا از رفقا هست و الان هم خدا حفظش کنه، گفت که حالا ما فقه یه حجت ها و یه معذوریت هایی برای ما درست میکنه، اصلا از این راه که ما نمیتونیم به نظم اجتماعی برسیم و نمیدونم جامعه رو شکل دادن و چی و اینا، از فقه و معارف ما اینجور چیزا بیرون نمیاد، یه حجت هایی در میاره برای اینکه پیش خدای جوابی داشته باشید و زندگی تو انجام بده بره. این نگاهه، ولی ممکنه کسی نه بیاد بگه که اینجام یه اهداف مثلا خاصی هم دنبال میشه و اون وقت با اونا میشه مقدار سنجش هم کرد که اجتهادها چه وضعیتی داره. اینم یه داستانیه، من فقط یه تلنگر دارم میزنم و چون اینو بخویم دنبال بکنیم باید یکی دو هفته بحث رو قطع بکنیم و بریم توی دنیای دیگری. فقط میخوام بگم که علل اصول تلقی غالب الان این نوع دومه، ولی اینکه حالا واقعا کامل این قصه یا اینکه نه اینقدر هم اینجور نیست، یه جاهایی وجود داره در بخشی از فقه ما اون نتایجم ملحوظه، یعنی این و یه مقدار هم برمیگرده به اینکه این فقه همین آمده برای اینکه یه حالت بیشتر جنبه فردی و حجت بین عبد و خداست، یا اینکه نه این میخواد یه نظم و نسقی هم به زندگی بده، در یه جایی میخواد سامانهی رو برقرار بکنه و اون به نفع زندگی دنیوی شخصم هست و جامعه هم هست. اگه اینو بگیم اون وقت یه باب دیگری در این بحثا باز میشد و اصلا الان من نمیخوام ورود بکنم، این یه باب دیگری است که بیایم بگیم که اون وقت اگر این باب باز بشه اون وقت در اعلمیت شخص قصه فقط این نیست که بگیم اخبار رو بهتر میدونه و اونو مثلا این چند تا اینایی که اینجا گفته شد، اون وقت اجتهادها رو از لحاظ نتایج عملی خارجی باید سنجید، یعنی این خودش شاخص میشه که اجتهاد امام با اجتهاد کسی دیگری در نتایج چه تفاوت‌هایی داره. این یه دنیای دیگه ایست، حالا باید خدا توفیق بده یه جای دیگه بحث بکنی. همون دیگه بله دیگه، اون وقت اصلا معادله رو خیلی چیزا تغییر میکنه و از این نگاه تک مسئله و فرعی و اینا میاد بیرون. اصلا علمیت یه علمیت یه معنای دیگه پیدا میکنه، علمیت در یک نگاه جمعی و نظاموار پیدا میکنه. و این که حالا یک کسی توی مسئله خیلی روایات خوب جمع میکنه، معنا میکنه، این نمیشه ملاک علمیت قرار داد. اگه کسی یه نگاه جمعی نظاموار داره، اون وقت یه چیزی دیگه میشه. این حالا داستان اصلا فرق میکنه، یه فرق اساسی پیدا میکنه که کسی هم اصلا راجع به این بحث نکرده. فقط مرحوم شهید صدر در اینجا یه جمله‌ای داره در همین فتاوی الواضحه که امام هم قطعا دارن در جایی که بالاخره در فقه و اجتهاد و ما هم در مقدمات اجتهاد عرض کردیم که اون شناخت موضوعات حداقل در مسائل غیر عبادی، این آشنایی با موضوع و اقتضاعات زمان و مکان، اینا در اجتهاد اثر داره و اون وقت آشنایی بیشتری با اون اقتضاعات و موضوع شناسی دقیق تری که در یک فقیه باشه میتواند او را در رتبه برتر قرار بده. این یک مسئله که حالا روش فعلا هم مجال ندارم، هم دل جرأتش ندارم که خیلی بیشتر تو این مسئله بریم جلو، چون یک کمی نقشه کلی رو تغییر میده. خب حالا روش فکر کنی تا هفته دیگه. سلام علیکم.